أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وغسلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. در بخشی از آیات قرآن آمده است که گروهی خیال میکنند ذات اقدس اله حرفای اینها را نمیشنود، لا یسمعون مثلا سرهم و نجواهم. آیه 80 سوره زخرف این است: ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لدیهم یکتبو. برای اینکه کسی توهم نکند حرفی که زده است به هدر رفته و کسی ضبط نکرده، فبود اینا خیال نکنند که رازشون و حرفهای آهستهشون به هدر می رود، بلکه مأموران الهی ثبت می کنند، خود خدا هم می شنود. یک مطلب. دوم آن است که این یهودیت با استکبار همراه شده است، این صهیونیست بودن. استکبار در برابر خدا این است که انسان عالمن آمدم در مقابل خدا حرفی داشته باشد. این همان است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. اگر چنین که در برابر خدا قرار گرفت و حرفی را گفت، این می شود استکبار، یعنی کاری که شیطان کرده است. یه وقت هست که کسی معصیت می کند و منفعل است، این طغیان دارد، اما در برابر خدا نیست، گرچه هر عصیانی تمرع در برابر خداست. ولی یک وقت هست که می گوید خدا این چنین گفت ولی من نظرم چیز دیگر است، نازالله. این کار ابلیس است. وقتی ذات اقدس اله به ابلیس گفت ما منعک ان تسجد لما امرتو یا لما خلقتو بیدی، این در مقابل الله گفت به این که خلقتنی من نار و خلقتهو من تین و خلقتنی من نار انا خیر منهو. خب این حرف دو مطلب دارد، یکی دیدن شخص خود است که من، یکی اینکه در مقابل خدا قرار گرفتن. خدا می‌فرماید که من می‌گویم به او سجده بکن، این می‌گوید گرچه شما گفتید من به آدم سجده کنم ولی به نظر من بهتر از اویم. این میشه استکبار. لذا فرمود ابا و استکبر و کان من الکافرین. این در مقابل ذات اقدس اله رأی آوردن می شود استکبار. امویان هم همین کار را داشتن. یه وقتی به معاویه علیه من الرحمن ما یستحق و من العذاب گفتن به این که در این ظرف طلا و نقره که داری غذا می خوری از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که اگر کسی در آنیه ذهب و فضه استفاده کند لتغرغرو فی بسنهی نار و جهنم همچه تعبیر. ما بیر برگشت گفت که من هم این حدیث شیدم، اما انا لا ارا بذالک بعصا، من هم یه همچه مطلبی را از پیغمبر شیدم ولی به نظر من عیب ندارد. خب این غیر از یک معصیت است، این فریحا استکبار است. کسی در مقابل معصوم سلام الله علیه قرار بگیرد همان طوریست که مثل چیز که شیطان در مقابل الله قرار گرفت گفت انا خیر منهم. این بحث در ضمن آیه انو حق بالملک من ولم یؤت ساعة من المال گذشت، اونجا که فرمود ان الله بعث لکم تالوت ملکن قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من. در اونجا این تحلیل شده است که هر جا سخن از منوما شد در مقابل حق، اینجا گوینده شیطان است. کسی در مقابل وحی بگوید به نظر من یا به نظر ما عیب ندارد، این حرف حقیقتا حرف شیطان است و این شخص هم حقیقتا شیطان است و شیطنت در او اونقدر ظهور کرده و نفوذ کرده که از این معصیت‌های عادی، از معصیت‌های صغیره و معصیت‌های کبیره گذشت به اکبر کبائر رسید که در مقابل ذات اقدس اله یا فرستاده حق قرار می‌گیرد. اینا که گفتن نحنو انبه خبیرم و نحنو اغنیا، این همون استکبار است، کفر مصطلح یا معاصی عادی است. اونم البته همین است دیگر. غرض اینا در مقابل، کسی که در مقابل الله قرار میگیرد همین است. حالا البته اینها هم برای خودشون درکاتی دارند. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله فرمود ما اون چرا که اینها گفتند ثبت میکنیم و کشتار انبیای سلف به دست اسلاف اینها را هم ثبت میکنیم و اینها را به عذاب سوزناک معذب میکنیم و به اینها هم میگوییم که این تعذیب در اثر سوء رفتار شماست و ان الله لیس بظلام للعبید. تا کنون وجوهی که گفته شد برای و ان الله لیس بظلام للعبید این بود که تعذیب این گروه ظلم نیست، اما این ان الله لیس بظلام للعبید تعلیل است برای دو مطلب، نه تنها برای یکی. اگر ذات اقدس اله این قائلین و قاتلین انبیا را، اونایی که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، یا اونهایی که قتل و نبیین به غیر حق، چه قائلین و چه قاتلین اینها را عذاب بکنند لیس بظلام للعبید، نسبت به اون مظلوم ها هم لیس بظلام للعبید، نسبت به مکتب هم لیس بظلام للمکتب. بیان و ذالک این است که این مکتب مورد تهاجم یهودیت قرار گرفت، یعنی مکتب توحید که ان الله غنی حمید، غنی عن العالمین و امثال ذلک، و یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله غنی حمید، این وحی مورد تهاجم قرار گرفت، زیرا اونا گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. این یکی. حاملان وحی که انبیا و مرسلین علیهم السلام مورد ستم قرار گرفتن که اونها بسیار از این انبیا را کشتن، این دو. اگر چنانچه از این وحی حمایت نشود و از خون این مظلومین حمایت نشود، این میشود زور. به ذات اقدس اله ظلام نیست. اگر این همه خونهایی که از انبیا ریخته شده از اینها حمایت نشود، معاذ الله میشود ظلام للعبید. چون ان الله لیس بظلام للعبید هم از اون مکتب حمایت میکند، هم از این خونهای به ناحق ریخته انبیا حمایت میکند و قاتلینشون رو تعذیب میکند. پس و ان الله لیس بظلام للعبید هم علت است برای تعذیب قائلین و قاتلین از یک سمت، هم علت است برای حمایت از وحی و حمایت از انبیا از طرف دیگر. اگر هر کدام از این دو طرف مسکوت عنه باشد مستلزم ظلم است و ذات اقدس اله منزه از ظلم است، هم حق مظلوم را میگیرد هم ظالم را تنبیه میکند. خب این گروه که اقوال و آثارشون یکی پس از دیگری بازگو میشود، یکی از اقوال اونها و آرای سیه اونها این است: الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. این الذين یا بدل یا عطف بیان است برای اون الذين قبل. لقد سمع الله قول الذين قالوا و قول الذين قالوا، این الذين قالوا به جای اون الذين قالوا قبلی نشسته است که قول اینها را هم شنید. اینا کسانی هستند که بهانه گرفتن در ایمان نیاوردن به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتن به اینکه خداوند مثلا در زبان تورات به ما امر کرد، یه تعهدی از ما گرفت که ما دعوای هیچ مدعی رسالتی را نپذیریم مگر اینکه این معجزه خاصه را بیاورد، و این است که یه قربانی را که کسی قربان کرده است، حالا یا ما یا خودش یا شخص ثالث، یه قربانی را که ما یا او قربانی کرده است، به دعای اون پیغمبر آتشی بیاید و این قربانی را از بین ببرد و بسوزاند که نشانه قبول این قربانی است. و چون توی مدعی رسالت یه همچه معجزه نیاوردی، ما تو را به رسمیت نمیشناسیم. این که گفتن ان الله عهد الینا، یعنی مثلا در کتاب آسمانی ما خدا نوشته است، ما هم به اون کتاب ایمان آوردیم، قهرن تعهد سپردیم. این یک مطلب. الله نؤمن لرسولین هم به عنوان نکره در سیاق نفی که مفید عموم است، یعنی به هیچ پیامبری. به هیچ پیامبری نه یعنی کسی که ما رسالتش رو قبول داریم ایمان نیاوریم، به کسی که داعیه رسالت دارد. چون هر رسولی یک دعوا دارد و یک دعوت، دعوتش به توحید است و معاد است و معارف دیگر، دعوای او راجع به رسالت است، مدعی است که من رسولم و دعوت می کند الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی و مانند. اینها گفتن کسی که مدعی رسالت است نه رسول است، به زعم خودش رسول است و پیش ما داعی رسالت دارد، خدا به ما امر کرد که ما داعیه هیچ مدعی رسالتی را نپذیریم مگر اینکه او این معجزه خاصه را برای ما بیاورد، یعنی به دعای او آتشی بیاید و قربانی را بخورد تا نشانه قبولی اون قربانی باشد. قربان کل ما یتقربو بهی الالله میشود قربان. قربان مثل سلطان به همین معناست، قربانی به همین معناست. همه اعمال و عباداتی که قربیست و عبد قربتن الله انجام میدهد قربانیست. در بعضی از روایات مخصوصا تو نهج البلاغه این کلمه قربان در باری صلات و زکات و امثال ذالک هم به کار رفت. نماز قربانی است، زکات قربانی است، هر عملی که بنده او را قربتن الله انجام میدهد قربانی اوست. اختصاصی به اضحیه منا و امثال ذالک ندارد، منتها حالا در اونجا شهرت پیدا کرده است. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که بر اساس همون شهرت که قربانی یعنی ذبیحه حالا یا شتر منحور یا گاو گوسفند مذبوح، این را اگر آتشی از ناحیه غیب می آمد و او را می خورد نشانه قبولی اون قربانی بود، که این بس بی ارتباط با آیه 27 سوره مبارک مائده نیست، اونجا هم گفته شد از همین قبیل است. در آیه 27 سوره مائده این است: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. خب این دو برادر که قربانی کرده اند، قربانی هابیل را خدا قبول کرد. نشانه قبول چی بود؟ گفتن آتشی آمد و این قربانی را بلع کرد، و این در ادیان سلف بود، این معجزه بود. وگرنه برای این دو برادر از راه محسوس ثابت نشده بود که قربانی کدام یکی از اینا مقبول شد، قربانی دیگری مقبول نشد. در بعضی از روایات ما هم تأیید کرده این مسئله را که آتشی آمد و قربانی هابیل را بلع کرد و قربانی قابیل مونده است. حالا اون قربانی یا گوسفند بود از هابیل و گندم بود از قابیل یا هرچی هست، قرآن اونها رو تعرض ندارد، میگه قربانی یکی را آتش بلی کرد، قربانی دیگر رو بل نکرد. حالا قربانی هرچی هست، این آمدن نشانه قبول قربانی است. اینا گفتن به این که چون ما تعهد دینی سپردیم که دعوت دائیه هیچ پیام مدعی رسالت قبول نکنیم مگر اینکه به دعای او آتشی بیاید و قربانی که او آورده یا دیگری آورده از بین ببرد که نشانه قبول و قربانی است، به تو این کار نکردی ما ایمان نمی آوریم. چرا؟ آخر اونجا تقرب جستن که یقینا مقبول است، تقرب که نمیشه، تقرب بجوین و قرب حاصل نشود. اگر یه تقرب هست، او رو اصطلاحا قربان نمیگن. قربان یعنی چیزی که یتقرب و به العبد و المولا، با یک عملی قربانی کردن. و اینها که امر غیبی رو نمیدونستن که کدام عبادت کی مقبول شد، عبادت کی مقبول نشد، باید به حس بیاید که معلوم بشه که مال کی قبول شد، مال کی قبول نشد. اینم که پیغمبر نبودن که از راه غیب بفهمن. بنابراین بعضی از روایات صحیحی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه ظاهرا از امام باقر علیه السلام نقل کرد، همین معنا را در ذیل آیه 27 سوره مائده تأیید کردند که اون روایت فی صحیح الکلینی تعبیر شده است. خب اگر یه همچی چیزی حق است، ذات اقدس اعلام فرماد اگر یه همچی چیزی شما طلب میکنید، پس چرا اسلافتون به انبیایی که چندین معجزه آوردن که نشانه رسالت اوناست و همین نشانه خاصی را که شما پیشنهاد دادید ایرام آوردن، ولی چرا نپذیرفتید؟ چرا اسلاف طالعتون دست به کشتار اون انبیا زدن و شما هم به کشتار اونها رضایت دادید؟ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول يعني لمن يدعي الرساله لرسول يعني لمن يدعي الرساله حتى ياتينا بقربان تاكله النار، نه یعنی خودش قربانی بیاورد، یعتینا به قربان تأکله النار که دارای این صفت باشد، یعنی یه قربانی که آتش او رو بخورد. این کلمه اکل در همه موارد به کار برده می شود. این که دارد ایمان، حسد ایمان را می خورد اونطوری که آتش هیزم را می خورد. ان الحسد یاکل ایمان کما تاکل النار الحطب، از همین باب است. اکل نار یعنی اون چرا که این به خود جذب میکند و از بین میبرد. این چنین نیست که مثلا الایمانو یاکل النار، حسد یاکل ایمان کما تاکل النار الحطب، هر دو مجاز باشد، فقط اکل انسان و حیوان حق باشد. این هم یه جامعه اساسی دارن، هم در مادون انسان، هم در معارف و مفضائل اخلاقی یا مرضائل اخلاقی این اکل به کار می رود. در مادون انسان مثل اکل نار که نار هیزم را می خورد. در مسائل اخلاقی هم حسد ایمان را می خورد، یعنی برخورد میکند، برخوردی که نابود کننده است. مثل اینکه گفتن زمین خوردم، این برخورد کردن های نابود کننده این را مصحح این است که انسان بگوید آتش هیزم را خورد یا حسد ایمان را خورد. رو این تعبیر این جریان به قربان تأکله النار هم یه جریان حقیقی است، مجازی در کار نیست. این که پیشنهاد دادن حتی یعتینا به قربانن، این چی نیست که خود او یه قربانی بکند یا یه قربانی را بیاورد، نه، پیشنهادشون است که حتی یعتینا به قربانن تأکله النار، حالا یا قربانی را ما بکنیم یا خود ایشون بکنن یا شخص ثالث بکند، یه قربانی که با دعای او آتش بیاید و او را از بین ببرد. می گفتن تشتی در بنی اسرائیل بود و قربانی را در اون تشت می گذاشتن و اگر قبول می شد آتشی می آمد و او را می بلعید و نشانه قبولی قربانی اونها بود. حالا بعدها حرف المنار هم تعرض می شود که معمولا این تفکر وهابیت نمی گذارد که اینها به توسل و تبرک و معجزات و مسائل غیبی و معارف خارق عادات درست بیندیشن. تا اونجا که ممکن است حمله بر توجیه میکنن، برای اینا سخت است که این مسائل معجزات را باور بکنن. حالا شبهه صاحب المنار و شاگردش هم، یعنی جناب استاد و شاگرد، هر دو به خواست خدا مطرح میشود، چون خیلی از معجزات در سوره مبارکه بقره بود و اینها به طور مرموز زیر همه معجزات آب بستن، خیال کردن این یه نفر روشن فکری است. چه در مسئله قتل اون بنی اسرائیل، چه در مسئله زنده شدن اون گاو، نوع اینها اینچنی بود. یا در جریان هسته ابراهیم سلام الله علیه خود اربعتا من الطیر فسرهنه، همه اینها رو ملاحظه فرموده که اینها قصدن با توجیه روشن فکرانه این رو حل کنند. یه وقتی حوزه علمیه یه خلاء تفسیری داشت، قبل از اینکه سید الاستاد رضوان الله علیه درس تفسیرش رو بکنند و المیزان رو بنویسن، این آتش بود در حوزه ها و المنار و امثال المنار آمد متاسفانه جا باز کرد. یه وقتی انسان چشم باز کرد، دید که خیلی ها تفکرشون اینجوریست، من حیث لا یحتسب، این نقص نیست، صحنه خالی رو هر کی اول آمد گرفت گرفت دیگر. این بیان تو دستورات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، در همون نامه رسمی و وصیت معروفش به امام مجتبی سلام الله علیه که برمود پسر تو جوانی و پاره تن منی و صحنه نفست خالی است و قلب جوان مثل زمین خالی است، قلب الحدث کل عرق خالیه، کل ما اقبل فیها قبلته. این بیان با بیان نورانی است که رسول صلی الله علیه و سلم که کنار هم بگذارید میبینید یه بازتاب دیگری دارد. حضرت به امام مجتبی فرمود بین که قلب جوان مثل زمین خالی است، هر بذری را درش بیفشانید میپذیرد. حالا معصومین مستثنا هستند، دیگری و دیگران این چنین نیست که اگر مثلا یک نبوغی داشته باشند و قدرت تشخیص داشته باشند، بلکه هر جوری بپرورانند پرورش پیدا میکنند. فرمود قلب جوان خالی است مثل سرزمین آماده برای کشت، هر بذری که در او بیفشانند او میپذیرد و همون بذر را شکوفا میکند. یعنی قلب جوان مثل اراضی موات است. بیان هست رسولی است که من احیا ارزن میتتن فیله. خب هر کسی زمین مرده را آباد کرد مال اوست دیگر. نسل جوان را هر کسی بپروراند مالک افکار او میشود. این است. شما از این سال 30 بعد مرحوم علامه رضوان الله علیه که درس و بحث شروع کردن همه این شبهات رو به لطف الهی برطرف کردن و از مرز دین واقعا پاسداری کردن. نوع شبهات المنار را محمد عبدو هم خوشنام بود، شهرتی داشت، هم مرد مبارزه بود، هم مرد فکر بود و کتابهای او هم سکه قبولی خورد. اونگاه تقریبا در حدود 24 معجزه است که مکرر مرحوم علامه می‌فرمود به این که ایشون به طور آهسته زیر همه این 24 معجزه سوره مبارکه بقره آب بست. یه وقت شما فکر کردید که دیدید دست به قلم‌های حوزه کم و بیش همین حرفا رو می‌زنن بدون اینکه تعمدی در کار باشه. این است. حالا لحظه به لحظه اگر انشاءالله کسی در رشته تفسیر مجتهد شد، اومد او دستش باز است، میخواد اول المنار رو نگاه کند بعد المیزان را، یا اول المیزان رو نگاه کند بعد المنار را، این دستش باز است. اما برای کسی که در فن تفسیر مجتهد نشد، اول تفسیری که بر اساس قرآن و عترت نوشته شده، یعنی المیزان را، مجموع البیان را، صافی را، نور الثقلین را، این تفسیرها را که روایی است و بر اساس قرآن و عترت تبیین شده ببیند، خط اصلی را از اینها بگیرد، بعد حالا آزاد از هر کتابی را که میخواد نگاه کند حتما هم نگاه کند. و اما این چنین نباشد که اول بدون اینکه آدم بفهمد اهل بیت چی گفتن یا شاگردان به نام اشنایی که قبول اهل بیت رو پذیرفتن چی گفتن دست به هر تفسیری بزند، اومد تا شبهه در ذهنش برود و در آوردن این شبهه مشکل باشد. حالا همین مسئله جریان هست ابراهیم رو او به چه اصراری میخواد میگد که واقع که نشد، که مثل آن است که یک طبیبی داروساز به شاگردش، به دانشجو بگوید اگر بخواهی فرون دارو ساخته بشه یه مقدار از اصاره فرون گیاه میگیری، یه مقدار از اصاره بهمن گیاه میگیری، اینا رو میکوبی در هم مخلوط میکنی، با هم ممزوج میکنی، میشه فرون دارو. همه حالا نکرد که بشود که یاری هسته ابراهیم رو اینجور انکار میکن. خب حالا فاصله خیلی است بین اون چه که آیه میگوید با اون چه روشنفکری که محمد عبدو معنا کرده به شاگردش هم بروبان داده. یه چیزایی که به ذهن آدم بعید میاد فورا نبود این رو حمل بکند بر خلاف ظاهرش. اگر عادتا بعید باشد، اگر عقلا مهان باشد، اون وقت توجیه دارد. اما اگر عادتا بعید باشد، عقلا ممکن باشد، روایت هم تأیید بکند، خب میشد کرامت و معجزه دیگه. معجزه همین است که عادتاً بعید باشد و عقلاً ممکن باشد. حالا این آیه هم از همون آیاتی است که محمد عبدو و شاگردش روش کار کردند. حالا بعد ملازم فرمود که چجور آهسته دارن این را از بین برن. میگن اگر در شریعتی بود، حالا بعد اگر در شریعتی پیغمبر میگفت به این که ما پیغمبری را قبول داریم که در شریعتش اینچنین باشد که شما قربانی بکنید و اون قربانی را بسوزانید، نه اینکه یه آتشی از غیب بیاید و اون قربانی رو ببلعه. این خیال میکردن که یک تمدنی است در کار در حقیقت که او همه معارف را به حس معنا کردن. این آیه را همونجور معنا میکنن، ولی ظاهر آیه برابر با بعضی از روایات ما همین است که گفتن ما کسی را که مدعی رسالت است وقتی رسالتش قبول میکنیم که یک همچه معجزه بیاره. ذات اقدس اله چون کتاب بیان است و بیان است و کتاب احتجاج است، حجت بالغ دارد، جادل هم بلتی احسن دارد. میفرماید به اینکه خب قبل از من انبیای دیگر بودن، چندین معجزه آوردن از یک سمت، و این معجزه پیشنهادی شما را هم آوردن از سمت دیگر، چرا نیاکانتون اونا را کشتن و شما راضی دادید، رضا دادید؟ قل قد جاءکم رسولون من قبلی بالبینات و باللذی قلتم. انبیای دیگر آمدن معجزات فراوان آوردن، حتی این معجزه پیشنهادی شما را هم آوردن. فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، این فلما قتلتموهم مخاطبین قاتل نبودن، مخاطبین راضی بودن به کاری که اسلافشون کردن. اون اسلافشون دست به قتل انبیا زدن، نظیر زکریا و یحیی و سایر انبیا بنی اسرائیل علیهم السلام، و اینها راضی بودن به اون هر. حالا در حریم این شبهه‌ای که محمد عبدو و دیگران دارن مرسی فرمید. الحمدلله رب العالمین.